اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین المکرمین سیما علی بقیت الله تعالی فی العالمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شب تولد سید الشهدا سلام الله علیه. همه با هم دعای سلامتی و فرج امام زمان رو قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال مجلس و دلهای ما رو به انوار محبت و ولایت امام زمان ارواح نافداه نورانی بفرماید. صلوات بلندی عنایت بفرمایید. شب تولد سید الشهدا علیه السلام یکی از شب‌هایی است که هم برای سخنرانان و گویندگان، هم برای مادهین و ذاکرین اهل بیت یه شب خیلی سختیه. درسته که ما موظفیم به این مسئله عمل کنیم که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، درستم هست. ما مأموریم به این که در شادی‌های اهل بیت شاد باشیم، در عزای اهل بیت هم عزادار باشیم، هیچ بحثی هم درش نیست. اما حقیقت مسئله این هست که تنها مناسبتی که کار برامو خیلی سخت میشه تولد سید الشهدا علیه السلام. چون ماها تو دهه محرم که صحبت میکنیم، بعد وارد فاز ماه صفر و حتی دههای دیگه ماه محرم هم که میشیم، مفصل از امام حسین صحبت میکنیم. آخر سر که ماه صفر تمام میشه یه احساس دلتنگی برای این ایام میکنیم که چقدر ما کم صحبت کردیم، چقدر کم مایه گذاشتیم. حالا شما تصور کنید همه این فرصت‌های در طول سال هم همینجور یه شب تولد امام حسین علیه السلام هم به ما بدن، ما بخوایم تو این یک شب صحبت کنیم، کار خیلی دشوار میشه. اما به هر جهت ما الان باید یه خورده با هم حرف بزنیم. من میخوام عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی هر کسی رو به عنوان ولی خودش و اسوه و راهنما برای مردم قرار داد، یه امتیازاتی بهش داد، یه اختصاصاتی بهش داد. بعضی از امتیازات امتیازات ظاهری بودن، بعضی از امتیازات امتیازات باطنی بودن. منظور من از امتیاز ظاهر چیه؟ منظور من از امتیاز باطن چیه؟ امتیاز ظاهر یعنی اون امتیازی که اثرش رو و یا خود اون عمل رو مردم با چشم خودشون میدیدن. امتیاز باطنی یعنی یه ویژگی‌ای که شاید برای مردم محسوس و مشهود نبود اما اثر تو عالم خلقت گذاشت. به عنوان نمونه عرض کنم، به عنوان نمونه خداوند تبارک و تعالی به انبیاء الهی معجزاتی داد. از جمله به حضرت نوح یه معجزه داد، سوار کشتیشو. خب همه مردم ساخت کشتیشو دیدن، همه مردم حتی آغاز ساخت کشتی رو هم دیدن که خدا بهش دو تا هسته خرما داد از بهش، دستور داد آقای نوح این دو تا هسته خرما رو بکار. این درخت خرما هی رشد میکرد، دستور میرسید ببرش بذارش کنار، دوباره بکار، دوباره میکاشت، این رشد میکرد، دستور میداد آقا ببر بذارش کنار، دوباره بکار. افرادی که دور بر حضرت نوح بودن گفتن آخه این چه کاریه شما داری میکنی؟ هی درخت خرما بکاری، چند سال طول بکشه این درخت رشد کنه، بعد شما یهو ببریش، این که نشد کار که. خب این مسئله کی جواب داد؟ وقتی جواب داد که حضرت نوح شروع کرد به ساخت کشتی، کشتیشو ساخت. باز دوباره مردم البته خیلی مسخره میکردن، کلن بعضی وقتا شما تو جامعه میبینید مردم امور دینی رو مسخره میکنن، اخلاقای خوب انسانی رو مسخره میکنن، خیلی تعجب نکنید، همیشه تو عالم همینجوری بوده. قرآن کریم میفرماید که حضرت نوح وقتی همون روزگار کار میکرد ساخت کشتی رو، یکی از آزارهای دائم مردم به حضرت نوح این بود که مسخرش میکردن، میگفتن اینجا اصلا آب نیست تو کشتی میسازی؟ کشتی برای چی میسازی؟ خدای نکرده مخت مشکل پیدا کرده. حضرت نوح میفهمود حالا صبر کنید درست میشه. حتی جالب اینجاست، اینو خوب دقت کنید، جالب اینجاست، حضرت نوح کارگر نیاز داشت واسه کشتیش، گفت خدای من کارگر ندارم، اینا همه منو مسخره میکنن، پولم ندارم که به این مردم بدم که بیان برام کارگری کنن، چیکار کنم؟ خطاب رسید آقای نوح بگو اینا بیان توی این نجاری این کشتی کمک به تو بکنن، این خورده چوبایی که میریزه رو زمین، این براده های چوب به اذن الهی تبدیل به طلا و نقره میشه، هر کس هر چقدر خورده چوب ریخ طلا و نقره شد سهمشو برداره ببره. قرآن کریم میگه اینا همه مزدشون رو بر میداشتن، بازم حضرت نوح مسخره میکردن، باز هم مسخره میکردن. این قصه گذشت تا شد کشتی، همه دیدن که همه اشیاء عالم نابود شدن الا کسانی که سوار اون کشتی شدن. به این میگن یه معجزه‌ای که همه دیدن، مشهود بود. یا فرض بفرمایید اگر حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش، همه این معجزه حضرت ابراهیم رو دیدن به چشم خودشون که آقا این آتش برای ابراهیم سرد شد، بعد که بدنش لرزید قرآن میگه گفتیم حالا سلامم شد، یعنی یه جوری سرد شد که ابراهیم نلرزه بلکه خنک بشه، کیف کن. در باب وجود مبارک سیدالشهدا علیه السلام هم همین اتفاق افتاده. خداوند تبارک و تعالی امام حسین رو وقتی به عنوان مصباح هدایت و سفینه نجات معرفی کرد، وقتی قرار شد چراغ هدایت بشه برای همه عوالم وجود، وقتی قرار شد کشتی نجات باشه برای همه مخلوقات، باید یه امتیازاتی بهش بده. چرا باید امتیاز بده؟ چون اگر این امتیازات رو نده کسی این آقا رو باور نمی کنه. اگر شما امشب دم از امام حسین علیه السلام می زنی، به خاطر این که از این آقا و سیستم امام حسین خیلی اتفاقات خوب دیدی. من نمی خوام بگم حتما حاجت گرفتی، نه خب حاجت گرفتن در خانه اهل بیت خیلی عادیه، اما قطعا شما در خانه امام حسین اتفاقات خوب زیاد دیدید، لذا همه اومدن در خانه سیدالشهدا. این اتفاقات خوب رو که در اثر یه پدیده هایی هست، ما اسمش میذاریم امتیازاتی که خداوند تبارک و تعالی به سیدالشهدا علیه السلام عنایت کرد. حالا ما میخوایم یه چند تا از این امتیازات رو با هم مرور کنیم، بعد یه مقدار بیشتر قدر خودمون رو بدونیم. وقتی انسان قدر خودش دونست که در خونه چه آقایی داره عرض ارادت میکنه، خب قضیه خیلی متفاوت میشه. اما خب متاسفانه ما آدمیزادها، ما انسانها خیلی آدمای فراموشکاری هستیم، زود یادمون میره چه خبره. امشب مجلس تولد امام حسینه، میای تو جلسه میشینی، ارتباط با امام حسین برقرار میکنی، فردا و پس فردا جشن، میری تا مناسبت بعدی. حالا اگر ماه مبارک رمضان رفتی که رفتی، نرفتیم دیگه اون ارتباطی که باید تو این جلسه برقرار بشه نمیشه. علت چیه؟ علت اینه ما فراموشکاری، یادمون میره، هم هدفمون فراموش میشه، هم کارهایی که داریم فراموش میشه، اون اتفاق بزرگی که باید برامون بیفته برامون مهم نیست. حالا من یه چند تا نمونه عرض کنم از امتیازاتی که خداوند تبارک و تعالی به وجود مبارک سیدالشهدا علیه السلام عنایت کرد و مجلس رو واگذار میکنم. امتیاز اول، نسل امامان از سیدالشهدا علیه السلامه. بعضی ها اینو خیلی عادی میدونن که آقا من چه چیزی حالا امام حسین نسل امامت از سید الشهدا، این خیلی مسئله مهمی است. شما ببینید ما اگر جنبه بشری زندگی اهل بیت رو نگاه کنیم، اهل بیت ما تو جنبه بشری آقا مثل ما زندگی میکردن. یعنی چی مثل ما زندگی میکردن؟ یعنی اهل بیت ما در جنبه بشری گرسنگی داشتن، تو جنبه بشریشون تشنگی داشتن، تو جنبه بشریشون بیپولی داشتن، تو جنبه بشریشون پولداری داشتن، در جنبه بشریشون امیرالمؤمنین به خاطر اینکه بتونه یه سری مواد غذایی تو خونش ببره، چادر همسرش رو گرو میذاره تو خانه شمعون یهودی، از شمعون یهودی یا پول میگیره یا جو میگیره که برای خونش آرد درست کنه. این جنبه بشریشه. یا مثلا همین امام حسین علیه السلام تو جنبه بشری مثل ما زندگی میکرد. یه وقتی تو روایت داریم یه کسی آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، دید تو خونه حضرت متکاهای خیلی قشنگی هست. به حضرت گفت آقا ما خیال میکردیم شما اهل بیت فقط تو خونه هاتون یه تیکه حصیر پیدا میشه و دائم رو خاک میخوابید، اما ما الان اومدیم تو خونه شما میبینیم تو خونه شما متکای درست حسابی هم هست. جریان چیه؟ حضرت فرمود این متکا رو من نخریدم، من وقتی ازدواج کردم مهریه خانومم رو دادم. خانوم بنده امام حسین از پول خودش رفته این متکای خوشگل رو خریده. خب اون مال شخصیشه، من که نمیتونم مخالفت کنم، داشته رفته خریده. ما اهل بیتی هستیم که اگر داشته باشیم هزینه میکنیم، یعنی این مردم عادی. این که قرآن کریم اینقدر تاکید میکنه قل انما انا بشر و مثلکم یوها الی، به خاطر همینه که آقا شما جنبه بشری اهل بیت رو فراموش نکنید. اهل بیت در جنبه بشری مثل شما رفتار میکنن. طرف آمد محضر امام محمد باقر علیه السلام، اینو خوب جوانترها گوش کنن، خیلی به دردشون میخوره. طرف آمد محضر امام محمد باقر علیه السلام، مهمون حضرت بود، حضرت یه غذای خیلی خوشمزه درست کردند و دادن این آقا خورد. این آقا حسابی این غذا رو خورد و سیر شد. وقتی که سیر شد رفت عقب، ادای بعضی از این خلاصه مقدس نماها رو در آورد، به آقا گفتش که آقا خیلی غذای خوبی بود ولی به نظرم شما یه خورده اسراف کردی. به امام محمد باقر علیه السلام گفت غذای خوبی بود ولی شما یه خورده اسراف کردید. مثل بعضیا که میخوان فرض کنید که به یک مرجع تقلید علم دین رو یاد بدن، به یه استاد ادبیات میخواد ادبیات فارسی یاد بده، به یه استاد تاریخ میخواد تاریخ یاد بده. بعضیا دیدید اصلا مدلشون اینه که هی گنده حرف بزنن، تا میشینه یه جا میخواد اظهار فضل کنه، تا میشینه اینجا شروع میکنه از سوابق درخشانش، هر کی ندونه فکر کنه رستمی اسفندیاری، در حالی که هیچی. نه، اوج پیشرفت رفیق عزیز من، برادر جوان، تو کم حرف زدنه، تو کم نظر دادنه. کسی که مرد خدا میشه خیلی حرف نمیزنه. بعضی از افراد هستن توی جلسه میشینی انقدر صحبت میکنه که سرت درد میگیره. تو روایات داریم کسی که زیاد حرف بزنه نور خدا تو قلبش وارد نمیشه. اگر میخوای کلامت یه کلام ارزشمندی بشه، اگر میخوای حکیمانه حرف بزنی و کم حرف بزنی. الان من به اقتضای میکروفونی که جلومه 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، 10 دقیقه برای شما صحبت میکنم، اما اگر من باز نشستم زمین باز دوباره صبح تا شب حرف زدم، خب این چه اثری داره؟ کم حرف زدن، کم گوی و گزیده گوی چون دور. بعضی خیال میکنن اگر حرف نزنن بهشون ایرادی میگیرن، نه اینجوری نیست. اگر میخوای نور خدا تو دلت وارد بشه کم حرف بزن، چون حرف زیاد زدن آدمو به گناه میکشونه، زیاد حرف زدن آدمو به غیبت میکشونه، زیاد حرف زدن آدمو به تهمت میکشونه، زیاد حرف زدن آدمو به مسخره کردن دیگران میکشونه، زیاد حرف زدن آدمو به بردن آبروی مؤمنین میکشونه، زیاد حرف زدن آدمو به حتاکی میکشونه. آدمی که زیاد حرف بزنه مالک زبون خودش نیست. بعضی وقتا دیدی یه حرفی میزنی بعد بهت میگن چرا این حرفو زدی، میگه دهنم در رفت. این مال اینه که زیاد حرف زدی، زورت به زبونت نرسید. حالا این بنده خدا محضر امام محمد باقر علیه السلامه. حالا طرف محضر امام محمد باقر علیه السلام غذا رو خورد، بعد یهو کشید کنار رو گفت آقا اسراف نکردی، خیلی خوشمزه بودا، ولی شما به عنوان امام اسراف نکردی. خب اگه تو راست میگی دنبال اینی که اسراف نخور، حالا که سیر خوردی بعد میگی آقا چرا اسراف کردی. حضرت بهش فرمودن نه که اسراف نکردیم. گفت آقا شما امامید، حضرت فرمود ما یه خانواده ای هستیم که هختی داریم از مهمونمون اینجوری پذیرایی میکنیم، اگرم نداشته باشیم نون و شیر میذاریم جلو. الان تو خونه ما هم گوشت بود، هم روغن بود، هم آرد بود، خب ما این غذا رو درست کردیم. یه وقتی نباشه خب درست نمیکنیم. اهل بیت ما اینجوری رفتار میکردن، جنبه بشری. طرف آمد محضر امام صادق علیه السلام، دید امام صادق علیه السلام یه لباس خیلی خوشگل پوشیده. بعضی خیال میکنن ما اگر میگیم مسلمان شو یعنی از همه زیبایی های حلال این دنیا باید دست بکشی. کی گفته این حرفو؟ اگر کسی اینجور حرفی هم زده 100% اشتباه کرده. اهل بیت ما همه دوره ها رو نگاه میکردن، تو هر دوره نگاه میکردن ببینن اقتضا اون دوره چیه. طرف به امام صادق علیه السلام گفت آقا جد شما امیرالمومنین لباس میخرید 3 درهم، شما لباس میخری 8 درهم، به قول امروزی لباس مارک میخری. برای چی لباس مارک میخری شما؟ آقا دکمه لباسشون رو باز کردن، لباس پاره وصله‌دار زیرش بود. فهمود اما این لباسی که برای تنم پوشیدم اینه که زیر لباسم، اما اون لباسی که مطابق با عرف امروز جامعه پوشیدم همین لباس قشنگ است که میبینیم. در دوره جدم امیرالمومنین لباس وصله‌دار میپوشیدن، خب حالا نمیپوشن. من امام صادق اگر بپوشم انگشت نما میشم. من یادم ما 30 چند سال پیش که یه خورده بچه تر از حالا بودیم، این فکر میکردیم این وصله‌ها نوک شلوارمون بخوره شلوارمون با کلاس میشه. نگو این وصله‌ها رو وقتی میزدن که این زانو شلوار رو دراد، بعد این وصله‌ها رو میزدن که یه شلوار دیگه نخرن برامون. همه ما آرزو داشتیم زودتر این سر زانوها سوراخ بشه، این وصله‌ها رو بزنن. ولی حالا شما شلوار وصله‌دار میبینیم؟ الان تو این جلسه ما شلوار وصله، بله الحمدلله جامعه پیشرفت کرده، شلوار پاره میپوشن، ولی شلوار وصله‌دار نه، این پاره است. بعدم میگی چیه؟ میگه مده. میگم خب الحمدلله نمردیم و پاره پوره پوشیدنم مد شد، اینم از کرامات دیگر جامعه ما. شلوار پاره میپوشن، خب مبارکشون هم باشه، چند صد هزار تومان هم پول میدن شلوار پاره بپوشن، مبارکشون باشه. ما که بخیل نیستیم، انقدر بپوشن تا خسته شن، ما کاری نداریم که. ولی خلاصه اهل بیت ما اینا رو رعایت میکردن. مثلا طرف خیال میکنه هیئتی بودن امام حسینی بودن به اینه که ژولیده باشه، بوی عرقش از 3 کیلومتری به مشام همه برسه، بو گند پاشو همه حس کنن. نه اینجوری نیست. امام رضا علیه السلام تو روایت داره میگه مؤمنین روزی 7 بار موهاشو نشونه کنن، حالا یا 7 بار پی در پی. یکی گفت آقا برای چی؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه خدا دوست داره مؤمن خوشتیپ باشه، مرتب باشه. چه اشکالی داره مؤمن مرتب باشه، خوشتیپ باشه؟ ما خیال میکنیم مسلمونی یعنی اینکه ژولیده، نمیدونم این یقه انقدر سیاه شده باشه که دیگه اصلا 30 تا ماشین لباسشویی با سیستم اکوبابل هم نتونه بشورتش. نه خیر، این خبرها نیست. مرتب بپوش، تمیز بپوش. اما خب دین ما با تجملات مشکل داره، نه با مرتب بودن، نه با خوب بودن. دین ما با مسابقه زیبایی مشکل داره، دین ما با چشم و همچشمی مشکل داره، دین ما با اینکه تو به خاطر اینکه حال اون یکی رو بگیری بری یه چیز بخری مشکل داره، دین ما با این مشکل داره که شما به خاطر اینکه توی مهمونی مردانه یا زنانه بری انواع و اقسام تجملات رو به خودت آویزون کنی که بگی بله منم یه چیزی هستم. والله دین ما به خودی خود مشکلی با این چیزها نداره. حتی یه وقتی اینو جوانترهایی که ازدواج میکنن یا کردن گوش کنن، یک وقتی حتی بزرگترها گوش کنن، چه اشکالی داره؟ یک وقتی امام صادق علیه السلام یه لباسی پوشید برخلاف همیشه که اینها لباس رنگ سفید و رنگ زرد میپوشیدن، این دفعه لباسه یه خورده رنگ شاد بود. حالا به تعبیر ما لباسه رنگش به صورتی میخورد، به قرمز میخورد، یه تیپی بود. خلاصه اینایی که صورتی قرمزن تو جلسه یه خورده اینم بگم به خاطر اونا عرض کنم به حضورتون که طرف برگشت به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، شما همیشه لباس سفید و زرد میپوشیدید به خاطر استحبابش، چطور شده امروز یه رنگ به قول ما جیغی پوشیدید، یه رنگ شادی پوشیدید؟ حضرت فرمود همسرم این لباسو برای من گرفته، دوست داشته من بپوشم، من به خاطر همسرم پوشیدم، من به خاطر همسرم پوشیدم. خب ایرادی داره؟ این جنبه بشری اهل بیت. ببینید ما در جنبه بشری اهل بیت با این شخصیت ها طرفیم. گرسنه‌شون هم میشد، تشنه‌شون هم میشد، بیل هم میزدن، چاه هم حفر میکردن، گوسفند هم به چرا میبردن. خورما هم میخوردن، سنگم از گرسنگی به شکمشون میبستن، زخمی هم میشدن، مثل همه مردم. جنبه بشری اهل بیت ممکن نباید غفلت کنیم، اما تو جنبه نورانیت خدا یه عنایاتی به اینها کرده دیگه، یه امتیازاتی داده که به کسی نداده. از امتیازاتی که خداوند تبارک و تعالی به وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام عنایت کرده همینه که امامت از نسل اوست، امامت از نسل سید الشهدا است. یعنی هر امامی تا حجت ابن الحسن آمد ریشه در وجود مبارک امام حسین علیه السلام داره. این یه امتیازی است که خدا به امام حسن مجتبی نداد. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین یه بلایی رو تحمل کرد که اون بلا فقط اختصاصی او بود، صحنه کربلا. از دیگر امتیازاتی که خداوند تبارک و تعالی به وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام عنایت کرده این هست که شفا در تربت سید الشهدا است. هیچ کدام از معصومین این امتیاز رو ندارن که شفا در تربتشون بشه. ان الله تعالی عوض الحسین من قتله، خداوند تبارک و تعالی در عوض شهادت سید الشهدا چهار چیز رو به امام حسین عنایت کرده: یک، امامت از نسل اوست، دو، شفا در تربت سید الشهدا. حالا من یه دو سه دقیقه درباره تربت صحبت کنم، نکته اول، برادر عزیز، تربت امام حسین در عوض شهادت حضرت اینقدر ارزش پیدا کرده. خواهرای محترمم گوش کنن، اگر یه تربتی اینقدر ارزش پیدا کرده، آیا درست ما وقتی نماز میخونیم پرتش کنیم؟ آیا درست ما وقتی میخوایم نماز بخونیم مهر رو با پامون جا به جا کنیم؟ که من زیاد دیدم، هم تو مساجد هم تو هیئت‌ها، طرف حاضر نیست برای تربت امام حسین خم بشه، اون وقت اسم امام حسین که میاد این رگ گردنش اینقدر باد میکنه، برای تربت امام حسین حاضر نیست خم بشه، میخواد مهر رو جابجا کنه با پاش جابجا میکنه. خیلی عجیبه واقعا. یه زمانی فکر میکنم سال 74 من تازه اومده بودم، طلبه شده بودم، سال 74 سال اول طلبگی من بود، توی قم یه هم مدرسه ای ما داشتیم، از هند اومده بود این آقا، که از هند اومده بود، اینا چون هندی بودن راه کربلا برای اینا باز بود، رفته بود کربلا و اومده بود یه تعداد محدودی مهر تربت آورده بود. یعنی این مهر تربت دست به دست تو این حوزه علمیه 300-400 نفره میگشت، همه به چشماشون میکشیدن و گریه میکرد. اما حالا تو مسجدا مهر پرت میکنن، تو هیئت ها پرتش میکنن، طرف میخواد نماز بخونه پرتش میکنه. قبلا این مهرای کاوری داشت، یه جانمازی داشت، طرف دیگه کمترین احترامی که میذاشت یه کاغذ زیرش میذاشت، الان پرتش میکنه، با پا جا به جاش میکنه، میخوابیم، مهر جلومونه مهم نیست، مهر زیر پاش باشه. طرف یه موقعی، من همه شما یادتونه، تو حرمها تو مسجده راه میرفت پاش میخورد به مهر، ور میداشت، میبوسید، مرتب میذاشت، الان نه، پاش از رو مهر میذاره، میره بعدی، این خیالمون نیست. همش هم ماها، چون تو مسجد میدین رقاص که نمیاد تو مسجد نماز بخونه، مطرب که نمیاد، همین مذهبی ها میاد، مذهبی ها دارن اینجوری بی احترامی میکنن. اون وقت چه تربتی که امام صادق علیه السلام فرمود دواء اکبر و شفاء اکبره، بزرگترین داروی عالم تربت سید الشهدا، بزرگترین شفا در عالم تربت سید الشهدا. خیلی عجیبه ها، بزرگترین داروی عالم وجود تربت سید الشهدا است، ولی ما همینجوری میندازیم. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه تو شرحالشون هست، ایشون تو اتاقشون، تو اتاق مطالعه شون، این مهر تربت یا تسبیح تربتی که داشتن گم شد، تسبیح تربتشون گم شد. میگن آقا تسبیح تربتشون وقتی گم شد، این پیرمرد تا وقتی این تسبیح رو پیدا نکردن توی این اتاق پاشو دراز نمیکرد. میگفتن چرا پاتونو دراز نمیکنید؟ میگفت به خاطر اینکه ممکنه پای من به سمت تربت امام حسین دراز بشه. خب بی خودی که کسی به جایی نمیرسه، من میخوام همه کارامو انجام بدم بعدم به همه جام برسم، خب نمیشه، عالم حساب کتابه. شما تو مدرسه هم هر جور دلت بخواد رفتار کنی نمره نمیگیری، تو دانشگاه هم هر جور بخوای رفتار کنی نمره نمیگیری، تو عالم معنویات هم همینه، هر جور ما رفتار کنیم که بهمون نمره نمیدن. تربت سیدالشهدا انقدر ارزشمند، امام صادق علیه السلام فهمود شما از یه چیزی نگرانی یا از یه جایی میترسی یا از آدم خاصی میترسی، اگر خواستی بری اونجا تربت جدم حسین و همراه خودت ببر و برگرد، از همه نگرانی ها تو رو نجات میده. این تربت رو قایم کن. قدیم علمای بزرگ ما تو پر عمامه‌هاشون تربت میذاشتن، همین الان هم خیلی از مراجع تو این عمامه‌هاشون تربت میذارن. خب ما هم یه دونه تربت کوچولو توی کیف بگیریم بندازیم گردنمون. مگه دنبال دعا نیستی از بلاها مواظبتت کنه؟ مگه دنبال هرز نیستی؟ امام صادق علیه السلام فرمود تربت جدم حسین هم هرز هم محافظ هم نگهبان، دیگه چی میخوای؟ یه جایی میری میخوای قفل زبون طرفو باز کنی، میخوای طرف با تو ملایم بشه، میخوای طرف به تو رحم کنه، تربت امام حسین همراهت بشه. خودت هم تربت رو حرمتشو حفظ کن. بیمار داری تربت بخوره، منتها نه اینجوری که ما هم میخوریم. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا شما هی میگید تربت امام حسین خوبه خوبه، ما خوردیم خوب نشدیم، چیکار باید کنیم؟ حضرت فرمود شما چند تا مسئله رعایت نکردید. مسئله اول، اینا رو گوش کنید به دردتون میخوره، مسئله اول، شما به تربت اعتقاد ندارید، شما به شفا بودن تربت اعتقاد ندارید. اگر اعتقاد داشتید خب طبیعی بود که از تربت اثر خودشو میذاشت. چرا؟ چون شما یه وقت میرید دکتر، دکتر به شما آمپیسیلین میده. آمپیسیلین کارش خوش کردن چرکه، حالا چه تو مسلمون باشی چه یهودی باشی، عفونت رو باید از بین ببره، فرقی براش نمیکنه. سنی بخوره، شیعه بخوره، وهابی بخوره، ابوبکر بغدادی ملعون بخوره، این آنتی بیوتیک اثر خودشو میذاره. اما شما یه وقت میخواید تربت سیدالشهدا بخورید، تربت سیدالشهدا باید اثرش رو وقتی بگذاره که اولا کسی که میخواد این تربت رو بخوره بشه اعتقاد داشته باشه، یعنی مطمئن باشه این تربت خوبش میکنه، نه ادای آدمای مطمئن رو در بیاره، مطمئن باشه. بعضی وقتا ما ها ادا در میاریم. چرا میگم ادا در میاریم؟ به خاطر این مسئله. از اینجا راه میافتیم مریضمون رو میبریم فرض کنید مشهد امام رضا، میگن چرا میبریش مشهد؟ میگه میخوام برم پشت پنجره فولاد خدا شفاش بده. بعد میبینی از اینجا تا پنجره فولاد به 200 دکتر زنگ میزنه. خب اگه تو واقعا معتقد به دکتر بودن امام رضایی باید به هیچ کی زنگ نزنی، خیالت راحت باشه که فقط امام رضا کارو حل میکنه. اگر امام رضا کارو حل نکرد برو سراغ نفر دیگه. ولی ما چون معتقد نیستیم، من بهم میگن آقا مشکل داری، میگم بر، میگن کمک میکنی، نه خدا حل میکنه. به این میگی خدا حل میکنه، شروع میکنی اس ام اس دادن به 200 نفر. خب خدا چه حلی بکنه؟ وقتی خدا حل میکنه، وقتی خلیفت الله اثرش میگذاره که ما واقعا فقط خدا رو بخوایم، کس دیگر نخواد. خب ما مشکل اونه که خیلی وقتا کس دیگری رو میخوان، خب اثرش نمیذاره. امام صادق علیه السلام فرمود اولا با اعتقاد باید از تربت استفاده کنید، ثانیا تربت یه آدابی داره باید با آدابش استفاده کنید. چی آداب تربت؟ من آداب تربت رو عرض کنم بعد خودتون برید بگردید پیداش کنید. حضرت فرمود وقتی میخواد از تربت جدم امام حسین استفاده کنید، اولین عملی که باید انجام بدید اینه، باید تربت رو ببوسید. بعد که بوسیدید تربت رو به چشمتون بمالید، بعد تربت رو به اعضا و جواره بدنتون بمالید، بعد یه دعا داره اون دعا رو بخونید. این دعا رو دیگه خودتون میزنید تو اینترنت پیدا میکنید، تو کتاب ها هم هست، تو کامل و زیارات هم هست، اگر کسی کتاب کامل و زیارات رو داشت ترجمه شده هم هست، بعدن تو اینترنت بزنید دعای استفاده از تربت رو بخونید. بعد که اون دعا رو خوندید، حضرت فرمود به اندازه یه نخود. بعضی وقتا طرف میبینی هر روز، دیدم مهرش خورده شده، گفتم چرا مهرت خورده شده؟ گفت من هر روز به نیت شفا میخورم. گفتم والا اگر دیوونه زنجیری هم بودی تا حالا باید خوب شده باشی. آخه به نیت شفای چی میخوری؟ بدون دستور، بدون اجازه، بدون دستور معصوم، برای چی ما میخوریم؟ گفت نه من همینجوری. گفتم همینجوری که نشد که، این که میگن شفا نباید لوس بشه. حضرت فرمود به اندازه یه نخود ریز از این تربت ور میداری، خام هم نمیخوری. حضرت فرمود تو آب باید حل کنید بخوری، بعد خدا اثرشو میذاره. این همه شرط داره، این همه شرط داره تا اثرشو بگذاره و گذاشته. خیلی اثرشو دیدن. ما اصلا چرا حرف از تربت بزنیم؟ مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان خوب گوش کنن هیئتیا، ما این دستایی که باش سینه میزنیم ببینید چقدر میتونه کار بکنه، ولی آیا ما قدرشو میدونیم یا نمیدونیم؟ محدث قومی دخترش مریض شد، پسرش میگه بابام به من گفت برو دکتر ورد دکتر بیار خواهرتو معاینه کنه. میگه من رفتم دکتر بیارم، دیدم یه نفر دنبالم اومد، گفت بابات میگه نمیخواد دکتر بیاری، خواهرت حالش خوب شد. میگه من خیلی تعجب کردم، اومدم خونه به پدرم گفتم حاج آقا شما گفتی برو دکتر بیار، این همشیره ما حالش انقدر بد بود، پس چی شد الان اوضاع فرق کرد؟ گفت بله. من یه لحظه با خودم فکر کردم، گفتم شیخ عباس قمی یه عمر با این دستت داری حدیث اهل بیت مینویسی، آیا این دست تو میتونه یه مریضی رو خوب کنه یا نمیتونه خوب کنه؟ با خودم گفتم حتما این دست من یه مریضی رو میتونه خوب کنه. یه لیوان آب آوردم با این دستم تو این آب چرخوندم، گفتم خدایا من با این دستم فقط حدیث نوشتم، دادم دختر خورد خوب شد. اعتقاد داشته من با این دستم چقدر تو مجلس امام حسین خدمت کردم، سینه زدم، کف زدم، خدمت کردم، سیاهی زدم، سفیدی زدم، کف جفت کردم، سرویس های بهداشتی حسینیه رو شستم، اصلا اومدم قلم زدم، مطلب نوشتم برای منبر. آیا انقدر به خودم مطمئن هستم که یه سرماخوردگی با این دست من خوب بشه؟ یه سرماخوردگی مریضی لاعلاجم پیشکشمون یه سرماخوردگی رو دست ما خوب کنه، آیا من انقدر مطمئن هستم؟ لذا عزیزان تربت سیدالشهدا شفاست. من وقتتون رو بیش از این نگیرم، میخواستم نسبت به این دوتا مسئله خورده بیشتر توجه بدم. انشالله خدا به همه شما خیر دنیا و آخرت عنایت کنه. امشب شب اول بود، با هم دعوامون نمیشه چون شب اول بود، ولی انشالله شبای بعد یه خورده نظم رو بیشتر رعایت کنید. خدا به حق امام زمان در فرج امام زمان تعجیل عنایت بفرماید. خدا به حق سیدالشهدا همه شهدا خواسته شهدای مدافع حرم را از سایه مهمان سفره با کرامت امام حسین قرار بدهد، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل